به نام او که خالق زیبایی هاست. سلام، عرض درود فراوان دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من رضا جلالی هستم، امروز هم در خدمت شماییم. برنامه در آینه اقوام رو خدمت شما دوستان عزیز شنونده ارائه میکنیم. این چند روزی که پشت سر گذاشتیم حال و حوش به 10-11 برنامه رو ما در خدمت شما بودیم، تلاش داشتیم تا رسوم نوروزی رو مورد بررسی قرار بدیم، اما از یک روزهایی رو شروع کردیم در نقاط مختلف کشور عزیزمون، در نواحی مختلف رسم‌های مناطق مختلف رو و تفاوت‌هایی رو که با هم دارن مورد بررسی قرار دادیم. اگر اتفاق جالبی اونجا میفته در این برنامه اشاره کردیم. امروز هم قرار هستش که به استان همدان، لرستان و عراق یا استان مرکزی بپردازیم، اتفاقهایی که اونجا میفته. در خدمت مهمانان بزرگوار همیشگی و همراه برنامه هستیم، جناب نعمت‌الله کاظمی فرامرزی از پژوهشگران خوب مردمی. من خدمتشون عرض سلام دارم و خوش آمد میگم حضورشون در برنامه در آینه اقوام و همچنین فرستادن این سال رو خدمتشون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای جلالی و شنوندگان عزیز برنامه و سال بسیار بسیار خوبی رو برای همه هموطنان و همه پارسی زبانان آرزو دارم.
سپاس از شما و همچنین در خدمت جناب شبان میرشکری هستیم. من عرض سلام دارم خدمت شما جناب میرشکری، خیلی لطف که این تشریف آوردین، سال نو رو هم به شما تبریک میگم.
من هم نوروز رو به همه هموطنان عزیز و شنوندگان محترم رادیو گفتگو تبریک میگم و همچنین نوروز رو به تمام مردمان جهان نوروز که حاملان این عنصر ناملموس فرنگی هستند.
خب ما چون به بحث استان مرکزی یا همون در واقع شهر عراق، البته این که میگیم شهر عراق، در استان مرکزی یک مقداری بحث رو متفاوت کنه. ما آشتیان و فراهان و فرمهین رو هم داریم در استان مرکزی که اونها خب خدمت‌های بیشتری هم دارن از خود شهر عراق. این که دیگه واضح و مبرهنه دیگه.
یعنی شما میخواید بفهمید که تفرش رو
و تفرش
البته من این توضیح رو در همینجا خدمتتون بدم که مرکزیت این در واقع بخش با تفرش هست.
بله.
یعنی خود شهر عراق سابقه بله. در واقع تاریخی زیادی نداره
دقیقا.
و این حوزه فرهنگی تفرش و فرهان و آشتیان و اینها و اینها هستش که در واقع پیشینه تاریخی استان مرکزیه که حالا
بیشتر صحبت کنیم. دیگه خلاصه برنامه امروز تا یه حد یک فرهانی و یک تفرشی با هم دارن برنامه رو میچرخونن و دارن که حالا پارتی بازنشه. اما به جناب فرامرزی، در مورد این نواحی اگر بخوایم صحبت بکنیم، اقوام متفاوتی، یعنی مردم با رنگ و بوی خاص و متفاوتی در این نواحی حضور دارن. خب ناحیه بزرگی هم هست، به هر حال نواحی مرکزی ایران هم دوستان عزیز میدونن که در طی قرنها، در طی هزاران سال، کمتر دستخوش تفاوت‌ها و هجوم‌های فرهنگی قرار گرفته، چون نواحی مرکزی ایران بوده و دیگه حالا برای اینکه کسی بتونه بهش نفوذ بکنه کار سخت‌تری بوده، باید کلیت این نواحی رو فتح می‌کنه. در مورد این اقوامی که در این ناحیه حضور دارن توضیح بفرمایید و در مورد لرستان تا بعد هم با جناب میرشکری بحث رو ادامه بدیم.
بله، همونطور که فرمودید این نواحی یک به دلیل مرکزی بودن خب دسترسی به مشکل بود، دوم به دلیل حالا بعد از مناطق مرکزی ما به دلیل نواحی کویری بودن و عدم اون جاذبه‌های سیاسی و تصرف و تهاجم که واشون وجود داره بکرتر باقی مونه. بعضی از مناطق ما خب از جمله اینها در واقع میتونیم قسمت یزد و کرمان و حالا میایم سمت استان مرکزی رو میتونیم بهش ببینیم، ولی بعضی قدمت فرهنگی زیاد دارن. اینها دیگه غیر از مسئله حالا بکر بودن، مسائل پیشینه فرهنگی هستش، مثل حالا تفرش هستش اگر اینجا شما فراهم باشین، ولی در صورت ما بعضی از شهرهای ما بار فرهنگی و علمی دیرینه ای داره که باید مثل در مازندران، مثل در شهر همدان یا در خود تفرش این وضعیت رو میبینیم. در استان لرستان که حالا بعداً اگر به کردستان هم بپردازیم باز همین وضعیت رو میبینیم، ما به دلیل کوهستانی بودن اونجا، به دلیل در واقع حالا وضعیتی که داره، باز هم فرهنگ رو بهتر میبینیم.
جناب میرشکری، حالا در ایام نوروز، حالا اشاره که میگم از استان مختلف ما گذر کردیم بحث موسیقی رو، اما موسیقی خاصی رو دارن که لرها اجرا بکنن؟ یعنی
ببینید، موسیقی یک موضوعی است که آمیخته با روح آدمیه. حالا به قول فرمایش استاد گفتن که در سوخ و سور هر دوش این استفاده میشه، به دلیل اینکه این دوتا موضوع موضوعاتی هستش که با بُعد غیر مادی انسان در واقع آمیخته هست، چه شما در جشن باشی چه در سوک باشی فرقی نمیکنه. بنابراین زمانی که میخوای در یک چنین شرایطی نوایی رو ایجاد بکنی، اون نوا باید به نوعی با در واقع موضوع تخصصی شما آمیخته باشه. لرها میبینید که این رو با کمانچه و در واقع ساز و نغاره و اینها انجام میدن و میبینید که در منطقه مثلا شمالیش که میرسه به فراهان و تفرش و اینها، میبینید که با موسیقی آوازی این کار رو میکنن، یا مثلا سازشون باز ساز تار رو میزنن، سمتی که میره به سمت آذربایجان و همدان و اینها تار نوازی دارن. و میبینیم که در نوروز هم همین اتفاق میفته و تمام اون نواها، لالایی ها و حتی گاهن قصه ها، شما میبینید که در حاشیه شمال در واقع غربی این منطقه که میرسه به زنجان و قزوین، یعنی هم مرز اونجا ها میشه، شما میبینید عاشقلرها هستن. عاشقلر چی کار میکنه؟ یک موسیقی آیا؟ نه، عاشقلر واقعا یک حرکتی است که میاد داستان زندگی رو تعریف میکنه، یعنی یک روایتی رو در قالب موسیقی تعریف میکنه و کسی که اون زبان رو بلد باشه و گوش میکنه، انگار که شما شاهنامه خونی کنی، خیام خونی کنی، حافظ خونی کنی و یک برداشت معنوی از اون قضیه داره. ساز یک قسمتشه، ولی آوازش که میخونه، اون شعری که میخونه، اون متنی رو که داره راجبش صحبت میکنه، اونه که ارزش اصلی داستانه. و همه اینها جمع میشه و در زمانی که شما یک فرایندی رو مثل نوروز دارین، یک رویداد بزرگی رو مثل نوروز دارین، یعنی تمام اینا اونجا جلوه میکنه و حضور خودش رو پررنگ میبینه. شما شاهنامه خونی، خیام خونی، حافظ خونی و تو در واقع آوازهایی که مربوطه به نوروز هست، شعرهایی که مربوطه به نوروز هست، توی این منطقه بسیار قابل رؤیته. یا مثلا یک رسم بسیار جالبی که توی این منطقه عمومیت داره، رسم کوسه‌گردیه، یعنی رسمیه که برمیگرده به اون بازنده شدن خدای گیاهی، که حالا فرصت بیشتری بود حتما راجبش صحبت میکنیم.
آره، یک فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم با برنامه در آینه اقوام. امروز اما قرار هستش که در بخش نخست صحبت کنیم در مورد اقوام ناحیه مرکزی ایران، استان مرکزی، عراق در واقع، و بخش‌های تفرش و فراخان و فرمهین و همدان و لرستان که خب اقوام کهنی در این ناحیه به سر می‌برند. رسوم قدیمی تری رو میشه اینجا شاهد بود. بحث موسیقی رو پیش گرفتیم با دوستان. جناب فرامرزی، از دیگر رسوم این منطقه حالا به چه میشه اشاره کرد؟ از اتفاقهای دیگر فرهنگی که اینجا میفته؟
بله، ما در برنامه قبلی آقای شکرایی در مورد اشایر نکته خوبی رو اشاره کردن که ما اون رو در بین در واقع لرها هم میبینیم، توجه به افراد بزرگان و ریشتفیدان و حفظ احترام و ارزش جایگاه اونها. این مسائل رو ما در زندگی و به ویژه در ایام نوروز در بین در واقع لرها در واقع شاهد هستیم که اونها در درجه اول به بزرگان و در واقع ریشتفیدان و افراد بزرگ اون منطقه شون در واقع سر میزنن و یک جایگاه های خاصی که در واقع اونها دارن اون احترام رو در واقع نسبت به اونها خواهند داشت. در مورد دیگر مراسم اونها اگر بخوایم توجهی داشته باشیم، میتونیم نگاهی داشته باشیم به در واقع مشترکات این قوم با دیگر اقوام. باز سفره هست و سفره که باز با توجه به در واقع نوع زندگی اونها میتونه غذاهای خاص اون منطقه رو روش در واقع شاهد باشیم.
جناب میر شکرایی حالا به اشاره هم کردن، جناب فرانزی به صورت کلی یک بحث رو گفتن، شما به این سنتی و این رفتاری رو که گفتین، حالا من اسم دقیقش رو هم دوستانم که خودتون بشنم چون میترسم من اشتباه تلفظ بکنم، این اتفاق که میفته چه هست و چرا انجام میشه و به چه شکلی؟
کوس گردی در واقع رسمی هستش که برمیگرده به اون اعتقادات کهن در ارتباط با بازنده شدن خدای گیاهی. یک شخصی هستش که این در واقع لباس بسیار عجیب و غریبی میپوشه، اینطوری که در واقع حالت در واقع خیلی با نمد و اینها و زنگوله و در واقع چوب تو دستش و دو تا حالت جارومانند روی سرش در واقع کار گذاشته میشه و این شخصیت شخصیتی هستش که در واقع میاد همراه خودش دو تا شخصیت دیگه داره، یک عروس و یکی که در واقع داره دور میچرخه و یکی که داره ساز میزنه و اینا، و در نهایت این کوسه به زمین میفته و نماد مردنشه در واقع. بعد اونی که عروسه میاد بالا سرش میشینه و در واقع شیوهم عروس نه که شخصیت زن باشه، یک مردیست که لباس قرمز میپوشه و در واقع شبیه یک عروس خودشو درست میکنه، میزنه تو سر خودش، میگه که ای داده بیداد کوسه مرد، ای صاحب خونه کمکم کن فلان. صاحب خونه میاد بیرون و بهش یه مقداری حالا برکت میده، امروز پول میدن، ولی خب در گذشته مثلا گندم میدادن، نمیدونم تخم مرغ میدادن چیزی. و این بعد از اینکه این هدیه رو میگرفت میاد بالا سر کوسه میشست و شروع میکرد دعا کردن، و در هنگامی که این داشت دعا میکرد کوسه بلند میشد. این باز این همون زنده شدن است، زنده میشد و بلند میشد و شروع میکرد دعا کردن و صاحب برای صاحب خونه میرفتن به جای بعدی. و یک نکته جالبی هست در خیلی از نقاط به خصوص در تفرش، اینطوره از بالای خانه روش آب میریختن و این آب ریختن خودش باز هم برمیگرده به اون روشنایی و به توجه به موضوع آب و پاکی. کار نداریم، در مجموع مراسمی که در حوزه فرهنگی مرکزی برگزار میشه همشون موسیقی درش کاملا خودش رو نشون میده، چه در حوزه لرستان، چه در حوزه مرکزی، چه در حوزه همدان. و نقش زنها هم در ضمن خیلی مهمه. مثلا ما در حوزه فرهنگی همدان میبینیم چه در جشنهای پیش از نوروز، چه در خود نوروز و در واقع مراسم مربوطه به اون، حضور زنها بسیار شاخصه و توجه به این اهمیت و ارزششون در جامعه کاملا به چشم میخوره.
بله، خب جناب فرامرزی، ما تا اینجا صحبت کردیم در مورد اتفاقهایی که میفته در بین این اقوام. شما به اشتراکهای زبانی اشاره کردید، این گستردگی خب زبانهای دیگری رو هم شامل میشه، در نواحی اشاره هم کردن تاتی هم حرف میزنندن، این در واقع ناحیه استان مرکزی، همدان و زنجان رو هم اگر که میانش حساب کنیم ترکی حرف میزنن، کردی و لوری هم صحبت میکنن. حالا به نکته که وجود داره این هستش که شاید این تفاوت ها حتی به اندازه دوتا آبادی باشه، دوتا ده باشه، دوتا شهر. دیدین که دارین نواحی اینطوریه که حتی شما با عوض کردن یک شهر یک زبان دیگری حالا اونجا رایج هست. اینها روی رسوماشون تأثیر میذاره، رسوم هایی که اجرا میکنه؟
ما تفاوت در واقع لحجه ها و گویش ها رو بسیار نزدیک داریم. شما در شهر سمنان این کوچه با اون کوچه کلی اختلاف گویشی دارن که حتی کلمات و فهم کلمات هم مشکل میشه. به همین خاطر در خود قسمت های مرکزی ایران هم باز این موارد گویشی رو چون از اقوام مختلف هستن داریم. این اختلاف گویشی خب به دلیل اینکه در واقع مهاجرت بعضی از افراد هست، اینکه این تاتی صحبت میکنه، این آذری صحبت میکنه، یک در واقع اختلاف لهجه نیست. دو تا قومی هستن که در کنار هم وجود دارن، فقط میتونه یک سری فرهنگ های خاص خودشون رو داشته باشن در کنار اینکه چون در یک منطقه جغرافیایی خاص زندگی میکنن، اونها ویژگی های مشترک فرهنگی رو هم در اونجا خواهند داشت. ولی در اینکه کلیت اینکه ما بیایم در بین گویش های اقوامی که با هم فاصله زیادی دارن، اینها در یک کوچه هستن، در یک محله چند گویش داریم، ولی در بعضی مواقع میبینیم که با فاصله های زیاد ما گویش های نزدیک به هم رو داریم. یعنی لرستان کجا و مازندران کجا، کردستان کجا و مازندران کجا. اینکه در اینها ما در واقع واژه ها و در واقع گویش مشترک داریم، این برمیگرده به این که این گویش و این واژه ها دیرینه در واقع زیادی دارن، در یک جا به زبان مادر نزدیک هست.
براتون آرزو موفقیت دارم. سپاس از دوستان عزیزی که در استودیو در خدمتشون بودیم و سپاس فراوان از شما دوستان شنونده که ما رو همراهی کردین در این تعطیلات نوروزی. امیدوارم هر چی که هستین در کنار خانواده با خاطری آسوده شاد و خرم باشید. خدا نگهدار.
رو اسپیکره؟
چشماتو باز کن که هوا هوای آشتی کردنه، تو آسمون زندگی لحظه پر کشیدنه، تو آسمون زندگی لحظه پر کشیدنه. فرصت کمه کاری بکن، دوباره سال تر بشی، از شب بی ستاره ها یک کمی با خبر بشی، از شب بی ستاره ها یک کمی با خبر بشی. یادت باشه تو زندگی ما آدم ها مسافریم، یه روزی تنها اومدیم، یه روزی هم تنها میریم. بیا تا لحظه از اون دعا کنیم برای هم، لحظه ها رو هدر ندیم با قصه زیاد و کم، با قصه زیاد و کم. که توی کوچه ها صدا صدای لبنا، جانمونی از این شبا شب زیافت خداست، جانمونی از این شبا شب زیافت خداست. یادت باشه تو زندگی ما آدم ها مسافریم، یه روزی تنها اومدیم، یه روزی هم تنها میریم. بیا تا لحظه از اون دعا کنیم برای هم، لحظه ها رو هدر ندیم با قصه زیاد و کم،
ساعت 10:53 است. در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و در این بخش از برنامه دعوت میکنم همراه باشید با بخشی از سخنان مقام معظم رهبری هنگام تحویل سال.
یک نگاه کوتاهی به سال 1401 میکنم، یک نگاه گذرایی هم به سالی که اکنون شروع میشه 1402. سال 401 یک سالی بود سرشار از عوارض گوناگون، چه عوارض اقتصادی، چه عوارض سیاسی، چه عوارض اجتماعی، بعضی شیرین بعضی هم تلخ، مثل همه سالهای زندگی انسان و در نگاه کلان سالهای ملت ایران به خصوص بعد از انقلاب اسلامی. به نظر من در سال 1401 مهمترین مسئله‌ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه. اینجا هم در قضیه اقتصاد هم تلخی‌هایی وجود داشت، شیرینی‌هایی هم وجود داشت، هم در بعضی از بخش‌ها که حالا اشاره میکنم تلخی بود، هم در بعضی از مواردی که منتهی میشود به قضیه اقتصاد شیرینی هایی وجود داشت. اینا رو باید با هم دیگه در کنار هم دید و مجموع اینها رو محاسبه کرد. تلخی ها عمدتاً تورم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخه، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی، که وقتی که قیمت خوراکی ها و مواد اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا میکنه، بیشترین سنگینیش به دهک های پایین جامعه میاد، چون اونها در سبد خانوار برای اونها بیشترین سهم رو خوراکی و مواد اصلی و ضروری زندگی داره، لذا فشار بیشتر به اونها میاد، که این خب البته جزء تلخی‌ها بود. و به نظر من در عمده مسائل اقتصادی کشور این نقطه اساسی تر و مهمتری بود که تلخ بود. کارهای خوبی هم البته انجام گرفته در همین مسئله اقتصاد و سازندگی هایی که به اقتصاد منتهی میشه که حالا خواهم گفت باید این سازندگی ها دنبال بشه تا به زندگی مردم و معیشت مردم منتهی بشه و ارتباط پیدا کنه. از تولید حمایت شد در طول سال 1601، با اطلاعاتی که من دارم از تولید در کشور حمایت شد، چند هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل راه اندازی شد، شرکت‌های دانش بنیان افزایش پیدا کرد. البته اون مقداری که من سال گذشته مطالبه کردم که افزایش پیدا کنه اون مقدار نشد، اما افزایش قابل توجهی این شرکت‌ها پیدا کرد. ارزش تولیدات این شرکت‌ها هم بالا رفت و مسئله اشتغال یه تکانی خورد، یعنی بیکاری یه درصدی ولو حالا درصد اندکی کم شد و اشتغال مقداری افزایش پیدا کرد که این چیز مغتنمیه. نمایشگاهی که تولیدگران دولتی و غیر دولتی تشکیل دادند و همچنین اون جلسه‌ای که در حسینیه تولیدگران عمده کشور آمدن اونجا و بعضی صحبت کردن، حقیقتاً خرسند کننده بود. قضاوت من در مورد تولید تولیدگران در کشور قضاوت مثبتی است و کار خوبی انجام گرفته. بعضی از شاخص‌های اقتصادی رشد داشت، در بیمه شاخص ما شاخص خوبیه، در سازندگی، در بخش‌های آب، گاز، راه، محیط زیست، در این زمینه‌ها کارهای خوبی انجام گرفت. البته همونطور که اشاره کردم، حالا با تأکید عرض میکنم این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم. که این کار خواهد انجام گرفت؟ که اینجور این وضع پیش میاد وقتی ادامه پیدا کنه، وقتی برنامه ریزی های دقیقی پشت سرش باشه، که انشالله در امسال سال 1402 بایستی این فعالیت ها ادامه پیدا کنه تا منتهی بشه این فعالیت های سازنده به رونق زندگی مردم و گشایش سفره مردم، به خصوص طبقات ضعیف.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شنوندگان عجمن، صدای ما رو بر روی تود موج FM ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز دریافت میکنید. خوشحال میشیم ما رو از نظرات ارزشمند خودتون بهره‌مند بفرمایید. سامانی پیامکی ما 30,000 هست و میتونید با شماره روابط عمومی سازمان